Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina Resulillah ve alihi tayyibin tahirin masumin. Allah daimet ala adaihim ecmaîn. Allahumme fe'al. Şu bahsi der ta'budi ve tasviri خیلی وقت گذشت. این در معنای دومی که اضافه کردن آن در باب تعبد توسلی مسئله اراده و اختیاره. تعبد یعنی فعلی که درش اراده و اختیار شرط، توسل این که اراده و اختیار شرط نیست، بر نحوی میخواد انجام بده. بعد مرحوم ناینی تحلیلی که فرمودن که آیا درش اراده و اختیار شرط یا نه، فرمودن به این که این افعال یا ماده دان یا هیئت، نه ماده درش عقد شده اختیار نه در هیئت. عرض کردیم این یک راه متعارفی سران گرفته شده. خلاصش اینه که اگر شما برای کلام مدلولی تصور کردین، دالی باید تصور کنین. نمیشه مدلول تصور کنین بدون دال. اگر بران شده اختیاری و ارادی عقد شده باشه، دالش یا باید ماده باشه یا هیئت باشه. لکن عرض کردیم بعید هم نیست احتمال سوم که مجموع هیئت و ماده، یعنی مجموع دلالت میکنه برای اینکه این امر به اختیار صادر شد. این احتمال سوم هست که ایشون البته ذکر نفرم، چون گاهی اوقات یک مطلب به مجموع کلام نسبت داده میشه، نه به خصوص این ماده یا به خصوص هیئت. مجموع کلام اینه. این راجع به مطلب اول ایشان. مطلب دوم ایشان، ایشان فرمودن که در باب به اصطلاح فعل ماضی به اصطلاح و مضارع هیئتشون عکس نشده درش اراده و اختیار. و نکتهش هم این بود که در عده از افعال سجایا اونجا اراده و اختیار مطرح نیست، مثل فرح زیدون ممکنه بی اختیار انسان خوشحال شده باشه، لازم نیست که درش باشه. این هم عرض کردیم روشن نیست، چون افعال در لغت عرب یا لغت پارس یک هیئت واحدی دارن، اما لازم نیست اتصاف همه به یک نحو باشه. مثلا اون شعری که دیروز خوندیم، مات زیدون زیدگر فاعل بودی که از مرگ خیشتن غافل بودی. اینی که در افعال سجایا به اراده و اختیار عکس نشده، این معناش این نیست که در کل لغت عرب، خب در خصوص این افعال اراده و اختیار نیست، یه خصوصیاتی داره. اما این که مطلقاً ما بگیم در فعل عکس نشده، این رو الان نمیشه گفت. اینم مطلب دوم.
بی علت نمیشه کسی خوشحال بشه، ناراحت بشه، این چطوری گفت؟
نه، گاهی ممکنه بی اراده هم چیزی خوشحالی برش پیدا بشه، ممکنه حالا بالاخره. یا کسی به خاطر بی حالت ناگهانی غمی غصه ای برش پیدا بشه و اختیاریش نباشه. نه هم تمتاز و هیئت و فعل الامر عن سایر الافعال فی اعتبار الاختیاریه. نکته سومی که کراراً عرض کردیم، متعارف آیان در باب صرف و نحو و لغت و اینها خیلی متعارفه. وقتی میخوان تحلیل لغوی بدن، هیئت افعل رو با هیئت فعل ماضی و مضارع مقایسه میکنه. عرض کردیم انصافا اینم روشن نیست، اصلا باب انشائیات کلن بابشون با باب اخباریات فرق میکنه. اینی که مثلا میگن هیئت افعل دلالت بر فعل میکنه، فاعل ضمیر انت درش مستتر، عرض کردیم این روشن نیست. فعل و فاعل و اینطوری، این نکته ای رو که ما در جمله خبریه در نظر میگیریم نیست. و اصولا عرض کردیم معانی انشائیه اصولا در کلام غیر از معانی اخباری هستن، و اصولا در لغت عربی یا حتی الان فارسی که ما داریم، اصولا برای معانی انشائیه لفظ کم در نظر گرفتن. معانی انشائیه اوسعه است از اون مقداری که لفظ برش جعل شده. مثلا برای صیغه ماضی لفظ خاصی جعل نکردن، و اینکه مرادشون انشاء ایجاده، آمدن از فعل ماضی استفاده کردن برای جمله. بله هیئت افعل که به اصطلاح طلب میکنه، یا به قول الان مشهور شاید در حوزه‌های ما نسبت در دلالت بر نسبت طلبیه میکنه. این برای انشاءه. از کردیم این مطلب رو هم در حاشیه مکاسب یک جای مرحوم ناینی داره و یه توضیحاتی هم کرارن در این جهت دادیم. لذا ما نمیگیم افعل فعل است و فعل ضمیر انت، نه، افعل در لغت عرب وضع شده برای طلب نه برای، و این که اصلا بگیم معت باز وضع نشده، معانیش اختیاری نیست، معانیش ایجادیه که ناینی قائله. اصلا طبیعت معانی انشایی این ابهام رو داره. اصلا اصولا کلا یه اصطلاحیه که بگن لغت همیشه دارای یک نقاط مبهمیه، لغت، طبیعت لغت، چون یک متن بسیار یعنی از ظاهر آیه مبارکه خلق الانسان بعد از الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، یعنی که انما ذات انسان با بیان یکیه، نه فعلمه و فهم نداره، مثل کن فیکون نیست، معلوم میشه بحث ذاتی نیست، اصلا ذاتشه، اصلا خودش. و این همچون که انسان ذات انسان کاملا ناشناخته است و مجهوله، لغت اینطوریه در قرآن کریمی که بیان هست این نسبت به الرحمن داده، یکی اسماء هست اون رو نسبت به رب به رسول ان اذقال رب و کل الملائکه، بعد می فرماید و علم آدم الاسماء، همون علمه برمیاده به زمین ربک. و این هم شواهدش نقل کردیم که در مجموعه شواهد قرآنی ربک، ربی که اضافه به رسول الله بشه، چون رب در قرآن اضافه به انشیاء مختلف شده، اون ربی که اضافه به رسول الله شده در رتبه اسماء الهی رتبه رحمان داره. این توضیحاتش چند بار عرض کردم و این معلوم میشه، نشون داده میشه که لغت واقعا اگر بخوایم تحلیل واقعیش بکنیم یکی از نکات بسیار بسیار رمزی و بسیار نکات مهم در خود انسان، یعنی وجود انسان با بیان و اسماء بناش. این توضیحاتش رو گذاشته یه تکرانه. هیئت افعل رو ایشون میگه من جهتین، اول انه یعتبر فی متعلق تکلیف ان یکون صدوره عن الفاعل حسنا، که باید صدور این فعل از فاعل حسن باشه. یعنی به عبارت اخرى در فعل دو تا حسن میخواد در باب تکلیف، یکی این که خود فعل حسن باشه، یکی این که صدورش و نسبتش به فاعل حسن داشته باشه. یعنی وقتی میگه آب بیار، خود آب حسن داره، آوردن آب هم از این حسن داشته باشه، این دو تا حسن میخواد، یعنی دو تا مصلحت درش باشه، یکی این که در خود آب باید مصلحت باشه، یکی این که آوردن آب هم حسن باشه از این شخص. و این بالاخره و یعتبر عقلا، بعد این مطلب رو ایشان دو بار تکرار میکنه که این مطلب مطلب عقلانی است، که هم باید خود آب حسن داشته باشه، هم تحقق این فعل از این شخص باید داره حسن فاعلی باشه. به عبارت دیگر هم حسن فعلی میخواد، هم حسن فاعلی میخواد، یعنی اینم باید حسن باشه. وقتی میخواد بگه آب بیار، اعتبار درش هست که این حسن باشه. این مقطعی که ایشان داره که اعتبار حسن فاعلی، این هنوز این برای ما روشن نشد، حسن فاعلی معلوم نیست. نه. توی عبارت آب بیار، آب آوردن اولا این مطلب ربطی به لفظ نداره، این ربطی به بحث تکلیف و آیا در تکلیف حسن فعلی شرط شرط نیست، با اول آیا احتمال داره که فقط حسنش در انشاء باشه، اصلا خودش حسن نداشت، مثل اوامر امتحانی مقصد اینه که قائله، اینه که اوامر امتحانی قائلن، این که میگه آب بیار مقابل این حرفش گوش میکنه نمی کنه، این اصلا حسن فعلی در نظر. اما به طور طبیعی چون ما بیشتر در اعتبارات قانونی بحث میکنیم، در اعتبارات قانونی اون چی که به ذهن الان میاد اینه، با اون این که خود اون کار داره حسن باشه، حسنش هم باید برگرده به جامعه، در نظام عبد مولا حسنش باید برگرده به مولا، در اینجا نه. و نظام میفرمه و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون، به ما ظلم نکردن، خودشون ظلم میکنن. در نظام قانونی ظلم رو به مولا، در همین کفایت داره در جله در بحث تجری که معصیت ظلمون علی المولا، حد کن له حرمت المولا. در باب معصیت حد که حرمت خود انسانه، ظلم بر خود انسانه، بر مولا نیست. اینه که از فوارق اساسی اصلا در قصه اینه. سابقا هم چند بار عرض کردیم و اما حسن فاعلی هم میخواد این رو صاحب کفایه داره در اون، و رضا ایشون اعتقادش اینه که به همون دلیلی که معصیت حرامه تجری هم حرامه. اصلا ایشون قبح رو در فاعلی میبینه، چون در تجری هم یعنی نکته استحقاق عقاب معصیت نیست، یعنی قبح فعلی نیست، قبح فاعلی هم هست. نکته اساسیش یعنی این که انسان استحقاق عقاب داره چون مخالفت مولا کرده. حالا این مخالفت مولا کرده خودش هم عمل قبیحیه، فرض کن از طریق شراب خورده، و یا عمل قبیحی نیست به اسم شراب خورده آب در آمده. لذا ایشون معیار در استحقاق عقوبت رو اون حالت فاعلی میدونه، اصلا حالت فعلی نیده. حالا باز خوب مرحوم نایینی هر دوش گرفتن و انصافا عرض کردیم این تصورات رو همون مبانی عبد مولا میشه تصور کرد، اونم یه جور خاصی باده. اما این مطلب روشن نیست. بله، با در نظر گرفتن مجموع آیات بعید نیست که حسن فعلی در اصل استحقاق عقوبت یا مصوبت مؤثر باشه، حسن فاعلی یا قبح فاعلی در کیفیت اون عقوبت و مصوبت، که اینکه انسان در مقام عناد باشه، در مقام اطاعت باشه، در کیفیت مؤثر بشه. و اما در باب نیت و اینها روایت خاص داریم که اگر همه بالمعصیه فلم یعملها کتبت له حسنه، و اگر همه بالمحسنه ولم تکتیه عملها کتبت له مثلا کذا. اینا تعبد خاصیه، اینا نکته قانونی نداره. این که انسان قصد بکنه مخالفت بکنه و نکنه، این یک معیار قانونی نیست. ولذا اگر دقت کرده باشید ما همیشه عرض میکنیم یک مطلب عرفی داریم، یک مطلب لغوی داریم، یک مطلب قانون عقلایی داریم، یک مطلب قانون دینی داریم. این مطلب در مجموعه روایات آمده که نیت، و شیخ هم در باب تجری که اشاره به یعنی روایت میاره همین روایت نیت رو میاره، نه اون روایاتی که عنوان خود تجری در اصطلاح ما هست. مثلا آب خورد به عنوان شراب بعد نوش آبه، به این عنوان شیخ روایت نمیاره، روایت نیت رو میاره. این روایتی که در باب نیت هم. این تعبد قانونی نیست. حالا خداوند لطفی داره، مثل این که خداوند لطفی داره که اگر انسان حسنه رو انجام داد ده برابر بهش میده، سیئه رو انجام داد یک برابر جزا داره. نمیدونم در باب صدقه دادن ده برابر داره، در باب قرض دادن 18 برابر. اینا تعبدات شرعی است، اینا ربطی به حکم عقل و این بحثایی که ایشون گفتن نداره. علی حال یعتبر عقلا فی متعلق تکلیف، بله القدرت علیه این درسته، لیتمکن المکلف من امتثال الامر، برای این مقدور باید باشه، بله این درست. و این مطلب رو هم عقلی گرفتم، این هم درسته. البته اون چه که در اینجا محل کلامه چیز دیگریه، آیا یعتبر کل واحدن مقدورش باشه و فی کل مورده، یا نه اجمالا مقدور باشه عقلاییت. مثل مرحوم نائینی چون قائل به انحلال میگه برای کل واحده، مثل آقایون دیگری که قائل به انحلال نیستن خطابات قانونی میگن اجمالا مقدور باشه. اما اینکه کل واحدن واحدن، اون مبنیست بر نکته دیگری که اصطلاحا انحلاله. یتمکن المکلف من امتثال الامر علی وجه یستر فعل عنه حسنا، باید نحوی باشه که فعل به نحو، این روشن نیست. صدور فعل هم باید حسن باشه، این روشن نیست. این انصافا مطلبی که ایشون فرمودن در باب قوانین ما از که در باب اعتبارات قانونی، مثلا گفت مالیات باید بری، حالا پدر وادار کرد پسر رو یا رفیقش، یا رفیقش آمد وادارش کرد، گفت تو آدم بدفطرتی هستی، وادارش کرد برد بانک، به زور وادارش کرد که مالیاتش بده. علی حال ظاهرا مالیات حساب میشه، ولی به نحو حسن نیست، زورش زورکی بردنه. ظاهرا در قوانین بشری حسن فاعلی رو در نظر نمیگیرن، و اگر در روایات آمد در حسن فاعلی ادله خاصی آمده، اون نکته تعبده. و الا یعتبر عقلا به این که و من المعلوم ان صدور الفعل حسن من فاعله یتوقف على الاراده و الاختیار. این مطلبی که ایشون فرمودن بله در جمله از انشائیات چرا اینطور هست، لیکن نه به خاطر حسن، به خاطر این که امر انشائی که به اصطلاح نکته فنیش ایجاد بعد از اعدامه، این باید اراده باشه. وقتی گفت به اتفاق کتابی باید رو اراده باشه، اراده نداشته باشه به محقق نمیشه. اون بحث دیگریه، اون بحث به صیغه افعال نداره که ایشون هیئت امر گرفته. بله اگر بدون اراده گفت و به زور گفت که کتاب فروخته، اون ارزش نداره، به یه مکره ارزش نداره. اما اگر اونجا دنبال حسن فاعلی هم نیستیم، چون طبیعت انشاء اینطوریه، این مال طبیعت انشاءه، طبیعت انشاء عقود اینطوریه که باید مثلا اون عقد روی اراده و اختیار باشه. و من المعلوم ان صدور الفعل حسنا يتوقف اذا الافعال الغير الاختياريه لا تتصف بالحسن والقبح الفاعلي. فاعلی نوشته، فاعلیه این باید بگه. و این تصفت بالحسن والقبح الفعلی، پس اون نکته اساسی اینه، آیا در اعتبارات قانونی غیر از اعتبارات دینی؟ یه دفعه ایشون میگه ما در اعتبارات دینی اینه داریم، این بحث اعتبارات دینی میشه، اعتبارات قانونی دینی حسن فاعلی هم میخواد، این بحث دیگریست. عرض کردم این تفکیک این ابحاث از یک دیگر، اصلا من چند دفعه عرض کردم کلمه بیان در لغت عربی اصلش معنی جدا کردنه، معنی تفکیکه. این نیرویی است که خداوند در انسان قرار داده، خلق الانسان علمه البیان، این بیان و جدا سازی این ذات انسانی است، اینها رو جدا میکنه از هم. ما آمدیم گفتیم عرف عام یک چیزه، لکن لغت یک جماعتی هم که یک تعبیری از این عرف دارن و ممکنه تعبیرشون در لغت دیگری نباشه، مثل قاعده و جلسه در لغت عربی هست اما در فارسی هر دو میگن نشست، اگر قیام باشه میگن قعده، اگر خوابیده باشه میگن جلسه. اما در زبان یعنی مفهوم عرفیش واضحه، لکن در یک لغت برای یک خصوصیت میگذارن در یک لغت. و امروزه در مباحث ترجمه خیلی آمدن این نکته رو در نظر گرفتن، غالبا در کتبی که ترجمه هست در حاشیه شرح میدن که ما این کلمه در متن کتاب این طور بود، این لفظ در اون لغت این معنا رو داره با این خصوصیات، اما مثلا ما این رو به فارسی ترجمه کردیم با این لفظ این خصوصیات توش ملاحظه نشده. این متعارفه، این چیز غیر متعارفی نیست. و قوانین هم همینطوره، یه قوانینی داریم ما در قوانین بشری است، ظواهر. عرض کردم چون در مکه و مدینه هر دو عرف قانونی مطرح نبود، این ظواهر قانونی به این معنا خیلی مطرح نشد. چرا؟ میگن پیغمبر اکرم وقتی وارد مدینه شدن یک ماده قانونی مشتمل بر 52 ماده، یک متن قانونی به نوع رابطه بین خودشون و یهود، چه کارای یهود بکنه چه کارایشون بکنه نوشتن که چاپ شده مستقلا، از لابلای کتب چم کردن 52 ماده است، به همین عنوان هم شد اولین قانون اساسی دنیا به ترجمه متن انگلیسیش و عربیش و فارسیش با سه متن چاپ شده. این هست چرا؟ اما به طور طبیعی متن قانون و لذا اگر میخواستن هم کاری بکنن یک چیزی رو می نوشتن، و همین که راجع به شعب ابو طالب یک چیزی رو می نوشتن، و لیکن خیلی متن قانونی نبود، چون در متن قانونی ضوابط خاصی است، اینجا بیشتر متن مثلا ریش سفیدانه به حسابی قدرت اشاعری، مثل حالت اشاعری، زور اشاعری اینطوری، اونی که متنی که نوشته شده بود. علی حال دومش متن دینی بود که در مکه نبود و در مدینه متن دینی یهودی بود، و سومش متنی بود که در متون اسلامی بود. ما اینا رو یکی یکی از همدیگه جدا کردیم در متون دینی. در متون دینی ما روی نیت فاعلی حساب شده، اما این ربطی به قانون نداره، این بحث قانونی نیست. این که ایشون عقلا نه، و عرض کردیم شاید از مجموعه شواهد در بیاد در فعل در تکلیف حسن فعلی هست و معیار در باب استحقاق و عقوبت هم قبح فعلی است، اما حسن فاعلی و قبح فاعلی این تأثیرگذار در کیفیت ثواب و عقاب هست. چرا؟ و در این در به اصطلاح در باب تکالیف. در غیر تکالیف که حالا شایدم توی بحث مکاسب متعرض بشیم، مسئله به نام حسن نیت و سوء نیت هم داریم ما در عده از قوانین وضعی. این هست ما هم در فقه به عنوان ما علی المحسنین من سبیل، کسی که جنبه احسان داره زمان نداره، این شبیه همین حسنیت و سوء نیتی است که است. یعنی اگر سوء نیت داشت زمان برش مترتب میشه، اگر حسن نیت داشت زامن نیست. این آیه مبارکه ما علی المحسنین من سبیل که لا غمان علی الامین به اصطلاح این رو به اصطلاح اونجا حسن سوء نیت و حسن نیت و اثر گذاشتن. این داریم. چرا؟ اونم داریم. اون در موارد معینی است در قوانین وضعی. اون بخشی که ما بیاداییم که مثلا چه صحبن از ثانی. نکته دوم، نفس عنوان الامر یقتضی اعتبار الاراده و الاختیار مع قطع نظر عن الحکم العقلی، حکم عقلی ثابت شد و ذلک لان الامر شرعی. این دقت بکنید، عرض کردیم مشکلی که ما با آیون داشتیم اینا بردن رو امر شرعی. عرض کردم امر شرعی باز یک حساب، امر قانونی حساب. این مشکل باز خوبیشون توجه پیدا کردن. عرض کردم امر شرعی هم باز یک مطلبی است که به مثل یهودیت و اینا میخوره، یه چیزی است که در اسلام موجوده. انما هو توجیه و ارادت العبد نحو المطلوب. این رو بله و تحریک و عضلاتی به اصطلاح یک اصطلاحی دارن که امر اصولا برای ایجاد داعیه. یعنی گفتن در امر ما دو تا غرض داریم، غرض ادنا غرض اقصا. مثلا من میخوام چای بخورم، یه غرض دارم که مثلا یه حالاتی برم، این در اراده تکوینیه. در اراده تشریعی چون توجیه خطاب به دیگریه، در اراده تشریعی از دیگری ما. در اینجا من چون مثلا اراده دارم که منافع چای باشه، چای مثلا با اراده خودم میخورم، این در اینجا خود فعل انجام میگیره، توجه به خود فعله. یعنی غرض یکیه، غرض اتیان خود این عمله، غرض اینی که خود چای رو بخور. اما در اوامر در اراده تشریعی چون آمر و مأمور و مأمور به داره، در اراده تشریعی یک مأمور هم اضافه میشه، لذا خواهی نخواهی دو تا غرض داره نه یک غرض. یک غرض اینه که این عبد و این مکلف بلند بشه و کار رو انجام بده، به اصطلاح بهش میگن ایجاد داعی. یک غرض اینه که این در خارج محقق بشه که اصطلاحا ما بهش میگیم امتثال. یعنی اگر گفت مالیات بده، یک غرض این است که برای تحصیل مال بکنه، بلند بشه تکلیف تصمیم بگیره مالی رو به عنوان مالیات، یک غرض هم بره تو بانک تو حساب دولت بریزه این رو. وقت بین این دوتا تفکیک قائل شدن، گفتن این که اراده عبد باشه غرض ادناس، اونی که عملا انجام بده غرض اقصا. فرقش هم در اینه که اون غرض اقصا ادنا هیچ وقت تفکیک نمیشه، اما غرض اقصا تفکیک میشه. اون چی که در باب بهذا قانون در باب اعتبارات تفکیک میشه غرض اقصاست، ممکنه انجام بده ممکنه انجام نده، اما غرض ادنا دائما انجام میگیره. یعنی وقتی میگه آب بیار، اون که ایجاد اراده بکنه این هست. این که ایشون میگه که مرحوم نائینی رحمت الله علیه، این اصطلاحی است که متعاد نفس الامر یتضمن معقتا ذلک لان الامر الشرعی توجیه و ارادت العبد نحو المطلوب. الان طبعا عبد دیگه مطرح نمیکنه، شهروند میگن به اصطلاح، سیتیزن به قول غربی ها، مکلف ما به عنوان مکلف. خود توجیه ایجاد داعی این غرض ادناس، این جدا نمیشه، این از امر جدا نمیشه. یعنی این غرض جدا نمیشه، اما این که در خارج انجام بگیره و آب بیاره این جدا میشه. یعنی اونی که درش تحقق پیدا میکنه و نمیکنه اونه. فل امرو به نفسی یعتبر یقتضی اعتبار الارادت و الاختیار. اراده نه به اصلا نمیخواد اراده ایجاد بکنه، اینی که در عبد این حالت پیدا بشه، این جدا نمیشه. اما این که این عملا حالا این حالت رو رو اراده و اختیار انجام بده، این دیگه توش نداره. نه ولا یمکن ان یتعلق بالعم لانه بعثن للاراده و تحریکن لها. بعدم یک کلمه به های درش نوشته، این در زمان قدیم یک هکی می نوشتن، یک خط هم تیه روش می گذاشتن، این نگذاشته، بعد چاپ کرد. حالا نسخه من اینجوریه: وحینه ازن لوقام دلیلون علا سقوط تکلیف اند فعل متعلقی بلا اراده و اختیار کانداله که من قبیل سقوط تکلیف به فعل الغیر به هوا یرجع الى تقیید الموضوع و اطلاق الخطاب. این مطلب رو هم سابقا ایشون نوشتن و عرض کردن، این مطلب ایشون هم اون یکی هم درست نیست، این یکی هم درست نیست. بله، فر اصل لفظی یقتضی عدم سقوط اند عدم، نه این ربطی نداره انصافا، اصل نه اصل لفظی چین اراد اختیاری داره نه اصل عملی. و کدر حال فر اصل عملی علا حض به ما تقدم. بله در اصل عملی میشه قبول کرد، چون شکل در سقوطه در اصل، یعنی اگر احتمال دید. و این احتمال قاعدتا در قوانین کمه، در امور شرعی هست. یعنی اگر شک کردیم مثلا که اگر سلام کرد جواب داد، جواب رو بلا اراده داد، شک کردیم خطاب وجوب رد سلام محقق شد یا نه، اصل اشتغال اقتضا میکنه که با اراده جواب بده. این درسته، اصل عملیش رو چون شک در سقوطه میشه قبول کرد، اما اصل لفظی رو نمیشه قبول کرد. این هم مطلب دیگری که مرحوم ناینی فرمودن و محل کلام. این دو تا معنای تعبدی و توسلی. پس ایشان به نظر مبارک ایشان معنای اول مباشرت و عدم مباشرت تعبدی است، یعنی مباشرت. مطلب دوم اراده و اختیار، اینجا هم قبول کردن اساس تعبدیه رو که عرض کردیم قبول نمیشه. و اما اساس تعبدیه سوم به معنای عدم سقوطی به فعل غیر به فعل محرم، معذرت میخوام، اگر مثلا این کار رو با فعل محرم انجام داد. و توضیح الکلام فی هو ان السقوط به فعل محرم لابد ان یکون لمکان اتحاد متعلق الام متعلق نه خارجن. اون وقت اشاره میکنه به بحث اجتماع امر و نهی و به بحث نهی در عبادت. و الا لم یعقل از سقوط بدون ذالک، یعنی باید بگیم این فعل محرم با اون فعل واجب اینا متعلقن یکیه. و ها در اتحاد انما یکون و به عهد وجهین. بعد دیگه اشاره مون بحث اجتماع امر و نهی و بحث اجتماع نهی در عبادت به این نحوه، اگر این امر و نهی به یک چیز واحدی تعلق گرفته، یعنی امر تعلق گرفته به یک عنوان عام و نهی به یک حسی از او تعلق، میشه نهی در عبادت، مثلا صل و لا تصل فی الحریر مثلا. اگر نه، امر و نهی به یک عنوان، هر کدومشون به عنوان مستقلی تعلق گرفتن، میشه به اصطلاح مسئله اجتماع امر و نهی. عرض کردم مسئله اجتماع امر و نهی هم به لحاظ حکم، هم به لحاظ بحث اصولی، هم به لحاظ فرع فقهی، این از قدیم، از همون قرن اول دوم محل کلام بوده، یه چیزی نیست که تازه باشه. و دو نکته اساسی بوده، یه نکته فقهی بوده، در نکته فقهیش اینطوری بوده که اگر میگفت سل ولا سل فل حریر سل ولا تقصب، نکته فقهیش این بود که آیا در هر دو، اگر در حریر نماز خون یا در قصر، نماز صحیحه یا نماز صحیح نیست. این نکته فقهی بود. و عرض کردیم مجموعه آراء هم سه تاست، در هر دو نماز باطله. این نسبت داده شده فعلا به شیعه، اولین کسی هم که نسبت داده شیخ طوسی در خلافه، ادعای اجماع کرده. دوم این که هر دو صحیحه، هم در حریر درسته هم در قصر. این من در کتب اهل سنت نسبت به ابی حنیفه دیدم. سوم در حریر باطله، در قصر درسته. چهارمش دیگه نداریم، عکسش نداریم. این رو ادعای از آقایان معاصر ما و به مرحوم فضل بن شازان اینها نسبت دادن، از قدمای اصحاب که اصحاب ائمه باشه، فضل معاصر ائمه بوده اما از امام روایت نکرده. این که گفتن فضل از رضا روایت کرده، نه ثابت، این که اصلا معاصرتش هم، یعنی زمان ایشون شد دنیا آمده، اما معاصرت بنا این که ملاقات با امام کرده باشه روشن نیست. اما زمان حضرت هادی بلکه شاید زمان حضرت جواد را هم ایشون بر کرده و زمان حضرت عسکری و قبل از شهادت امام عسکری وفاتش مسکمی در همون ساله، اما ماهش قبل از ماه امام عسکری 260 وفاتش. ایشان بدین دو تا فرق میگذاره. ایشون میگه مکان سرا در مکان قصبی درسته اما در مثل حریر باطله. این الانش هم هست، قرار از 1200 سال این مبنا الان هم عده مثل خود مرحوم ناینی، خود مرحوم ناینی اتحادیه، یعنی اجتماعی به اصطلاح، اجتماع نهی قبول داره اما در باب نهی در عبادات نه. در ازم اینم ایشون به مناسبتی متعرض میشه که اتحاد بر این اساسه. فذلک الاتحاد، بله، انما بله و اما لکون نسبت بین المتعلقین العموم و الخصوص المطلق. این عموم و خصوص مطلق رو میگن اجتماع امر و نهی، و ما توضیحات کافی عرض کردیم که صحیح پیش ما خود عموم و خصوص مطلق تصور نمیشه. امر اطلاق نداره، نهی اطلاق داره. اصلا از این راهی که آقایون رفتن این که متعلق یکی میشه و از این حرفا رو قبول نکردیم. عرض کردیم در بحث اجتماع رو نه، آقایون خیال کردن مقصد اخیری ما بحث سر اتحاد، ترکیب اتحادی و انضمام، این حرفا نیست، هیچ جایی این حرفا. مثلا گفتن اگه ترکیب انضمامی باشه قطعا مثلا نماز درسته، اتحادی باشه باطله. توضیحاتش کرانه عرض کردیم. عرض کردیم یه روایت واحده داریم تا اونجایی که من دیدم واحده است، حتی در جایی که ترکیب به نحو انضمامی بدجور انضمامی است، معذره گفته نماز باطله. علی حاله این که آقایون مسلم گرفتن که اگر انضمامی بود فلان، از این حرفایی که گفتن این نیست و اصلا بحث ترکیب هم نیست. ولذا مشهور الان بین علما اگر ظرف قصبی باشه وضو هم بگیره وضوش باطله، با اینکه هیچ نحو ترکیب نداره دیگه. وقتی آب برمی‌داره تصرف در قصب هست، آب مباح ظرفش قصب، اما وضو نیست. وقتی آب رو صورتش می‌ریزه وضو است، تصرف در ظرف نیست. بذار خوب می‌فهمون این مورد از اجتماع هم نه خارج اصلا. وقتی آب رو صورت می‌ریزه وضو هست اما تصرف نیست، وقتی تصرف هست وضو نیست. بله اگر ما چون عرض کردیم در فقهیش اینطوریه، در باب تیمم وقتی که دست به خاک میزنه نیت باید بکنه، اما در باب وضو وقتی آب برمیداره نیت نمیخواد، وقتی صورت میشوره نیت میخواد. این فرق بین تیمم و وضو اینه. چون در روایت تقید از آرفت تیمم متسعیدن طیبا، در روایت تیمم سوال میکنن تیمم قوه هو انتد رو بیاده ای که خود زردهیت رو تیمم گرفته، اما در باب وضو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اونجایی که امر آمده غسل وجه، این نکته فنیش اینه. اونجایی که در باب اون تعبد خاصی نیست، روایت نداره بیان عنوان، فتوای فقها بر این هست، اون نکته فتوای فقها اینه که همون وقتی که دست به زمین میزنه باید نیت تیمم بکنه، نه وقتی که دستش به صورتش میماله. اما در باب وضو وقتی که آب رو صورتش می‌ریزه، وقتی آب داره رو صورتش به نیت وضو می‌کشه، اون وقت نیت وضو بکنه. نیت وضو در وقت غسل وجه، نیت تیمم در وقتی است که دستش به زمین می‌زنه.
عرفاً تصرف در آب هست دیگه، عرفاً همین تصرف در آب دیگران حساب میشه.
آب مال خودشه، ظرف مال دیگرانه. نه بحث ظرف غسبیه، آب مباحه ظرفش غسبیه. اما اینا آمدن گفت مثلا آمدن گفتن نه اینم اجتماع هم نه، وقت امثال ابن حزم اونم میگه باطل. چرا؟ چون میگه نها رسول الله عن القصب یا نها عن اناء ذهب الفزه. اگر اناء ذهب الفزه بود اونم وضو رو باطل گرفتن طبق تصور آقای خویی، نه دیگه باطل نیست، چون وقتی دست میزنه تصرف در اناء هست اما وضو نیست، وقتی آب به صورتش میریزه وضو هست تصرف نیست. ابن حزم میگه وقتی میگه نها رسول الله عن اناء الذهب والفضه، یعنی نها از آب خوردن، نها از نگه داشتن، نها از وضو گرفتن. دقت کردین چی شد؟ اون اطلاق فهمیده، ربطی به ترکیب اتحادی و انضمامی و الان تو ذهن علمای حوزه ما رفته ترکیب اتحادی و انضمامی. نها عن اناء الذهب والفضه نداریم ما، اونو دارن ما نداریم. ما اونه که داریم آقایون به منزلی او گرفتن اناء و ذهب و الفزه متاع الذین لا یوقنون، اینجوری داریم. گفتن همین که گفتن متاع الذین لا یوقنون، یعنی استعمالش به ظاهرش در ظاهر عرفیش یکیه، یعنی ظاهر عرفیش، ظاهر عرفی عرض کردم، ما بحث چیز نداریم، بحث عقلی که آن آوردن نداریم. علی ای حال در اونجا احتمال صحت هست به هر حال، اما در اناء الذهب والفضه اگه داشتیم اون لفظیش بد نبود. نه ابن حزم اون تمسک میکنه، ما تابع دلیل هستیم. دوستان ما عرض کردیم اصولا در اوامر و نواهی اوامر اطلاق ندارن، طبیعت اوامر نمیاد اطلاق داشته باشه اون چیزی رو که خود اون نهی کرده بگیره شامل بشه. مثلا اگر آمد گفت شما وجوه مثلا مالیات منزل رو در فقط در این شعبه بانکی بریزین، در شعبه های دیگه نریزین، ایشون رفت مالیات منزل جای دیگه، یا ما حساب نمی کنیم، اون میره توی یک حساب دیگه دولت، شما ریختی پولته اما رفت توی حساب دیگه، ما معین کردیم توی این حساب. امر اطلاق نداره، بگی این امرم اطلاق داره اون، نه هم چیزی نیست. اوامر اطلاق نداره، اوامر تا جایی که خود قانون میاد نهی میکنه محدود میشه. این رو اینه که ایشون گرفتن العموم والخصوص المطلق. عرض کردم رکن اساسی در بحث اشتباه عرضی فعلا پیش آیان اطلاق امر و نهیه، البته رکن اساسی است، فقط آمدن گفتن درست اطلاق دارن، لیکن چون در مقام امتثال تغییر میخوره، تغییر مقام امتثال به مقام جعل نمیخوره، مگر حتی اگر ترکیبشون اتحادی باشه. یا آقایون گفتن نه ترکیب اتحادی میخوره که بحثاشه. عرض کردیم بحث اجتماع امر و نهی یک نکته فقهی داره که الان عرض کردیم، یک نکته اصولی داره. در نکته های اصولیش هم بحث های اصولی ما الان بیشتر رو اینه، اگر اون خصوص مطلق اجتماع امر و نهیه، اگر اون خصوص به اصطلاح چیز، اگر عام و خاصه، یعنی هر دو، یعنی این عام و خصوص مطلق حواسم پرت بود، اگر عام میباد و خاص باشه این نهی در عباد حواس سله بلا سله بلا حریر، اما اگر هر دو اصلاح داشت اجتماع رو نهی. و بعد هیال عموم من وج و این مالکون نسبت به هیال عموم من وج بینشون بین صلات و قصر، این عموم من وجه ازلا یمکنان اتحاد بدون ذلک. این اتحاد چندین تأثیر گذار نیست، ایشون تأثیر در اتحاد دیده. ف امکان بین المتعلقین عموم خصوص مطلق، من عرض کم جا به جا گفتم عموم خصوص مطلق میخوره به باب نهی در عبادت، حواسم پرت شد چند لحظه. فیخرجو فیندرجو فی باب نهی عن العباده و یخرجو الفرد المحرم. یادم خواست مطلب دیگه رو بگم، یادم باز حواسم حواس پرتیه. و اون وقت بحث اصولی که شد که ما مثلا در بین ما مثلا سال 245 مرحوم فضل مطرح کرد و بعد مرحوم سید مرزا در اثری اداره، در بحث اصولیش این شد که فارق بین این دو تا چیه. عده از اصولی گفتن هر دو یکیه، باب اجتماع امر و نهی و باب نهی در عبادت یکیه، سید مرزا هم اینطور یکی گرفتن. بالاخره اگه گفت صلی و علی صلی پل هری مثل صلی و علی تقصبه، هر دو یکیه. دقت کردین نهی در عبادت با نهی با اجتماع امر و نهی در اصول یکی گرفتن. پس یک بحث فقهی داریم در کجا صحیحه در کجا باطله، یک بحث اصولی هم داریم و آیا دو بابه یا یک بابه. مرحوم آقای نائینی میگه اگر عام و خاص مطلق باشه باب نهی در عبادت، مثلا صلی و لا تصلی فی الحریر، یعنی به عبارت به قول دیگری اگر نهی خورده به همون عنوانی که امر خورده لکن به حصه از او، صلی لا تصلی، ببینید صلی لا، این میشه باب نهی در عبادت. اگر نهی نخورده به همون عنوان صلی ولا تقصبی، میشه باب اجتماع امر نهی. درست فرمودید؟ این اصطلاحی است که الان گذاشتن، لکن عرض کردیم هم اصولین شیعه هم اصولین سنی این بحث داشتن که اینا دو بابن یا یک بابن. بله مرحوم فضل نشازانی که از عجایب کار فضل در همون رساله که داره در مطلبی که داره میگه اینا دو باب هست، اصلا باب اجتماع امر نهی غیر از باب نهی در عبادته. ایشون الان هم مثل مرحوم ناینی کفایی آی خویی دیگر هم ما آثر نما این من آثرنا حالا نمیگه من آثرنا من آثرنا تمام اینها تقریبا تا اونجایی که من خبر دارم میگم تمام درست نیست زبزمان چون استقرار نکردم استقرارمون 2% 1% اما اینا الان دیگه در اصول فعلی ما مسلم گرفتن که دو بابن باب نهی در عبادات غیر از باب در اجتماع هم نهی لیکن انصافا اون شبهه داره و حرف بدی هم نیست انصافا به لحاظ لفظی دو تا عنوانه اما این که اون نتایجی رو که میخوان بگیرن اون خیلی روشن نیست یا بحثی که به بحث دوم برسیم انشاءالله تعالی و صلی الله علیه